سلام، با اعلام ساعت 22 از پخش شبکه رادیویی اقتصاد از شما شنوندگان محترم دعوت می‌کنیم تا ساعت 6 بامداد با ما همراه باشید.
ماه نور و آیه ها روشنی را پیش کن درگذر سایه ها روشنی را پیش کن درگذر سایه ها کاش فردایی شویم روز روز ما را غرق شیدایی شویم روز روز ما را غرق شیدایی شویم ماه تلاوت عشق چشم و پرنده دیدن ها گوش و حدیث شنیدن ها کوثر و عطر بهشت اینجا ما صفای رسیدن ها چشمه شیر و شکر نور زلال سحر ماه مبارک من ای گل باغ خدا غنچه سرخ حیات ماه شکفته شدن ماه شکفته شدن ماه ماه عاشقیست ماه نور و آیه ها روشنی را پیش کن درگذر سایه ها روشنی را پیش کن درگذر سایه ها راه راه روشنی است کاش فردایی شویم روز روز ما را غرق شیدایی شویم روز روز ما را غرق شیدایی شویم
مصرف کننده مدیریت انتظارات مشتریان بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی رادیو اقتصاد مصرف کننده مدیریت انتظارات مشتری بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی رادیو اقتصاد
رادیو تخصصی اقتصاد
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز تلفن 22-65-25-25
و سامانه پیام کوتاه 30,036-37
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد www.radioeqtesad.ir
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
هر آنچه که یک ایرانی از بازار باید بداند. قیصریه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. با برنامه قیصریه همراه شما خوبان هستیم. بنده محسن مسعودیان هستم و افتخار اینو دارم که در این برنامه به بحث و بررسی موضوعات مهم در خصوص بازار و جامعه با حضور کارشناسان و پژوهشگران توانا در حوزه جامعه شناسی بازار بپردازیم. شما شنوندگان عزیز میتونید از طریق سامانه 30,000 3637 به ما بگید که چه موضوعاتی از جامعه شناسی بازار رو بهش علاقه دارید و دغدغه شماست و دوست دارید که در این برنامه مورد تحلیل و بررسی قرار بگیرن. ما منتظر دریافت پیام های شما عزیزان هستیم. امروز میخوایم در قیصریه صحبت بکنیم درباره بازار و نسبتش با شهر. اینکه یک بازار چه تغییراتی رو در شهر میتونه به وجود بیاره و کاربردهای بازار در شهر چیه و چه سهمی از شهر رو بازار به خودش اختصاص داده. همه این پرسش‌ها و پرسش‌های دیگر رو میخوایم با کارشناس محترم برنامه‌مون مطرح بکنیم. به همین منظور دعوت کردیم از جناب آقای دکتر غلامرضا لطیفی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، تا در خصوص بازارهای سنتی، بازارهای مدرن و بازارهای مجازی و نسبت اونها با شهر با شما عزیزان صحبت بکنیم. جناب آقای دکتر لطیفی، عرض سلام و خوش آمدگویی خدمت حضرت عالی. به قیصریه خوش آمدید. در خدمت حضرت عالی هست.
با نام یاد خدا، با عرض سلام و ادب و احترام خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو.
آیه دکتر، به عنوان اولین سوال از حضرت عالی میخواستم بپرسم که چی شد که از بازارهای سنتی به مراکز خرید و شاپینگ سنترها رسیدیم؟
خب مستثنی هستن دیگه. بازارها سابقه بسیار طولانی دارن، تقریبا با نظام شهری و شهرنشینی در جهان عجین هستن. حتی قبل از شکل‌گیری شهرها ما یک سری بازارهای در واقع محلی رو توی بسیاری از اماکن تجمیعی داشتیم، مثلا در مناطق مختلف جهان قابل رویت و دیده شدنه. از قرن 18 هم به این طرف، قرن 18 میلادی به این طرف که ما رشد صنعت، اتوماسیون و تکنولوژی و ارتباطات رو به تدریج پیدا کردیم، روند شهرنشینی و شهرگرایی شتاب و سرعت بیشتری میگیره و در واقع میزان تراکم جمعیت در نواحی شهری بالا میره. بازارها به عنوان یک هسته تجاری در شهر دقیقا نقش آفرینی بالایی رو انجام میدن، ولی به تدریج به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم بازارها و این شاپینگ سنترها به عنوان بازارهای مدرن نه تنها صرفا نقش مبادله‌ای و اقتصادی رو دنبال میکردن، بلکه به نوعی اوقات فراغت در واقع شهروندان و ساکنان شهرم پر میکردن. یعنی بازار با سبک جدید، با ویژگی جدید، صرفا یک مرکز مبادله اقتصادی نیست، بلکه یک مرکز مبادله اجتماعی و فرهنگی هم محسوب میشه.
آقای دکتر، آیا این توی بازار سنتی نبود؟ یعنی ما چه چیزی رو در بازار سنتی کم داشتیم که منجر شد این مالها و فروشگاه‌های بزرگ به وجود بیاد؟ سلایق و زوائق ما چه چیزی اونجا دیده نمی‌شد که مجبور شدیم توی این بازارهای بزرگ درش پیدا بکنیم؟
اتفاقا در بازار سنتی بسیاری از کارکردهای آشکار و پنهان توش نهفته بود. از کاروانسرا بگیریم تا قهوه‌خونه‌ها، تا حتی مثلا زورخونه اینا در کنار بازار مستقر بوده و همیشه به کارکردهای مختلف میپرداختن. ولی ویژگی جدیدی که به عنوان شاپینگ سنترها مطرح میشه ویژگی است که دقیقا مولود عصر ارتباطات رشد در واقع ارتباطات رشد صنعت رشد اتوماسیون و ویژگی در واقع برخواسته از دوران مدرن و مدرنیست است. یعنی جز یکی از نیازهای اجتماع پذیر زندگی جامعه مدرن محسوب شده و شکلش عوض شده. مثلا اگه اونجا میرفت تو بازار قدیم طرف تو قهوه خونه یک چای میخورد، حالا میره تو کافی شاپ مثلا تقاضای چای یا قهوه یا نسکافش رو میده. حالتش عوض شده. این دگردیسی رو ما در قالب فضا به صورت در واقع گذار از فضای سنتی به فضای مدرن داریم چیکار میکنیم تجربه میکنیم.
آیا طور همین بازار سنتی مثلا تو شهر تهران ما تو 15 خرداد که داریم اومدیم نمونهشو تو تجریش هم ساختیم، اونجا هم پا گرفت، توش رستوران هم گذاشتن، قهوه خونه هم گذاشتن، اتفاقا خوب مشتری هم هست. چرا نیومدن در جاهای مختلف شهر همین کار رو دوباره پیریزی بکنن و روی آوردن به این فروشگاه‌های بزرگ؟
ببینید بازار توی شهرهای ایران و تو نظام شهری ایران هسته تجاری شهر هم هست. اصطلاحش میگن CBD یعنی سنترال بیزینس دیستریکت، هسته تجاری شهر. این هسته تجاری شهر شما تو همین شهر تهران ملاحظه بکنید از دوران قاجار هی پوستر کنده، هی پوسته پوسته لایه لایه هی گسترش پیدا کرده و خیلی حتی از فضای اطراف که فضای مسکونی بودن در تاثیر رشد و توسعه بازار قرار گرفتن.
درست.
ولی از اونجایی که دقیقاً شهر گسترش خیلی بیشتری پیدا کرد، به ویژه از دهه 40 شمسی به این طرف با اصلاحات ارضی با ویژگی افزایش درآمدهای نفت، نیاز به مراکز خرید جدیدتر هم چیه پیدا شد. هم دقیقاً فروشگاه‌های بزرگ اومد مطرح شد، همه که مراکز درجه دو شهری شکل گرفتن. ولی بخوای نگاه بکنی هسته تجاری و اصلی شهر بازار قدیمه، هنوزم داره به کار کرده خودش ادامه میده در جهت توزیع کالا، عمده فروشی و خیلی از فاکتورهای دیگه. ولی ویژگی در واقع شاپینگ سنترها اینه که یک فضای تجمیعی هستن، یک کاربری در واقع ترکیبی هستن که میتونه نیازهای مختلفو پوشش بده، هم نیاز تجاری، هم نیاز اداری، هم نیاز فراغتی و این بحث اختصاص جامعه است. مثلا شما نگاه بکنید الان مثلا توی پالادیوم مثلا به عنوان یک فضای تجاری جدید یا مثلا توی میلاد نور یا تو گلستان قدیمی تر از اون، این ویژگی رو ما نگاه کنیم خیلی از ساعات اوقات فراغت شهروندا اونجا چیه سفری میشه اینا و حتی استقبال خوبی از طریق گروه های اجتماعی میشه. یعنی گروه های اجتماعی
درست.
با سلاقه مختلف اونجا ورود میکنن، ضمن اینکه بازارهای قدیم هم باز کارکرد خودشون و در واقع ویژگی خودشون هم دارن.
بسیار بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر لطیفی عزیز. شنوندگان خوب قیصریه، شما میتونید با سامانه پیامکی 30036-37 نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بگذارید و به ما بگید که به چه موضوعاتی از جامعه شناسی بازار علاقه دارید و دغدغه شماست تا ما در این برنامه با کارشناسان خوبمون اون رو مورد تحلیل و بررسی قرار بدیم. در خدمت شما هستیم با قیصریه.
جامعه شناسی بازار در برنامه قیصریه.
از اینکه با ما همراه هستید بسیار بسیار سپاسگزاریم. آقای دکتر لطیفی بزرگوار، سوال بخش دومم رو میخوام اینطور با شما در میون بگذارم که ما الان در شهر تبریز بزرگترین بازار سرپوچیده جهان رو میبینیم. این توسعه بازاری که در بخش اول فرمودین چرا در تبریز شکل میگیره اما در سمنان، در کاشان، در شهرهای دیگه اونقدر رشد پیدا نمی کنه؟ دلیلش چه چیزی هست؟ بفرمایید.
مستظر هستین که بعضی از شهرها در ایران کارکردهای اقتصادی مستقل داشتن، از جمله تبریز، رشت، بوشهر. اینا شهرهایی بودن که در دورانی اینا استقلال اقتصادی خاص خودشون رو داشتن،
یا مرزی بودن یا
مرزی بودن یا در واقع مرز ارتباطی کشور بودن. تبریز یکی از این شهرهاست که تو خیلی از ویژگی‌های اجتماعی اقتصادی در جامعه ایران جز اولین ها بوده و درست. بازار تبریز هم این ویژگی رو در خودش یدک میشه و یکی از زیباترین بازارهای جهان است و به عنوان یک آثار در واقع ملی واسه ما قدرش رو بدونیم، پاسداش کنیم این اثر ارزنده رو و در واقع اون ویژگی های کار کردی و تفریحش رو بتونیم دقیقا در قالب اون ویژگی های خاص حفظ بکنیم.
آیه دکتر، در قدیم اهمیت یک شهر به مسجد و بازارش بود، الان هم همینطوره؟
ببین در شهرهای قدیم ما عناصر شکل‌گیری شهرهای مثلا دوران فئودالی، دورهای مثلا خاص ما، یک سری عناصر اصلی داشتن شهر. یکی بازار بوده، یکی مسجد جامع بوده که ما نگاه بکنیم ما تو اکثر شهرها داریم در کنار بازار
مسجد جامع
و حتی ارگ حکومتی. شما هم تهران نگاه بکنید، کاخ گلستان رو داشتیم با ارگ حکومتی، مسجد شاه رو داشتیم، مسجد امام فعلی و همینطور دقیقاً چی رو داریم؟ شما بازار رو داریم. در اصفهان نگاه کنیم، در میدان کهنه که الان شده میدان امام علی علیه السلام، شما اونجا مسجد جامع رو دارید، بازار رو دارید و در این باز ارگ حکومتی. مسجد امام باز نگاه بکنیم توی میدان نقش جهان اصفهان، دقیقاً باز ارگ حکومتی عالی قاپو، مسجد امام یا جامع جدید و همینطور بازار. یعنی اینا عناصر در واقع ترکیبی و پیوسته بودن که جز ویژگی‌های در واقع ارزشمند شهر ایران بودن.
الان همینطوری به نظر شما؟
الان تو بسیار از شهرها ما این ویژگی رو داریم. شما تو شیراز می‌بینید، تو یزد.
نه، به شکل جدیدو میگن.
نه، به شکل این ویژگی از دست دادید. یعنی شما مثلا توی شهرک غرب، شما اون مجتمع تجاری مثلا مدرن که دارین، حتی مسجد هم که اونجا ساخته میشه به عنوان مسجد شهری، باز با ویژگی مدرنه. دیدین؟
دقیقاً.
یعنی اون ویژگی دقیقاً داره اون عناصر خودنمایی میکنه که من با چه ویژگی دارم خودم مطرح میکنم. شما میبینید در شهرهای مثلا قدیمی ما بازار که میبینید، در کنار بازار میبینید مسجد با اون کارکرد خاص سنت خودش داره متجدی میشه، ارگ حکومتی هم به همون صورت.
درست.
یعنی یک همجواری در کنار هم دارن. یا همین تو تهران باز شما نگاه کنید، در دوره قاجار چون جایی که الان بانک ملی است در سبز میدان، در شمال سبز میدان تکیه دولت بوده.
بله.
یعنی محل در واقع تجلی عزاداری های دولتی.
درست.
کنار بازار، کنار ارگ حکومتی، یعنی اینا یک همزیستی مسالمت‌آمیز با هم دیگه داشتن.
دقیقاً. آقای دکتر، الان ولی تغییر پیدا کرده. یک فردی که وارد تهران میشه، وارد مشهد میشه، وارد تبریز، اصفهان میشه، شاید مثل گذشته اول سراغ مسجد جامع و بازار رو نگیره. آیا از کارکرد بازار و از اهمیت بازار در تناسب با شهر کاسته شده؟
نه، ببینید همه شهرهای ما تک مرکزی هستن و وابسته به بازار اصلی شهر، ولی ما در کنار مثلا شما این مراکز تجاری جدید و هم ترجیح که شما مثال زدین، مراکز تجاری درجه دو ما هستن. مرکز تجاری درجه ما هم بازار قدیمه و داره با کارکرد خودش جواب میده اینا.
درست.
ولی در کنار اون اومده مرکز درجه دو تجاری، درجه سه تجاری و شاپینگ سنتر و مرکز جدید خرید، اینا مرکز درجه دو و سه هستن و بسیار یک سری اختزاعات با پاسخ یک نیازهای گروه خاصی هستن. یعنی همینو گروه اونجا مراجعه نمیکنن، ولی در بازار قدیم شما بیشتر مراجعه کننده ها دنبال خرید مثلا کالا هستن با قیمت پایین‌تر، حتی از شهرستان‌های مختلف واسه حوزه نفوذ اون بازار و اون شهر کالای خودشون ابتیا کنن.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر لطیفی بزرگوار. از شما شنوندگان محترم هم کمال تشکر رو دارم. لطفاً برای ما نظرات خودتون رو ارسال بکنید از طریق سامانه پیامکی 30036-37. منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادهای شما خوبان هستیم. مجدداً خدا قوت خدمت شما شنوندگان و همراهان عزیز قیصریه. در خدمت جناب آقای دکتر غلامرضا لطیفی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی هستیم با موضوع بازارهای ایرانی و شهر. آقای دکتر، پیرامون مباحثی که در دو بخش قبلی داشتیم، شما نگاه میکنید در شهر مشهد پر شده از مالها و شاپینگ سنترها، در همین تهران هم داره این اتفاق میفته، بعضن کم مشتری هم هستن و دارن رونقهای خودشون رو از دست میدن، اما همچنان این مالسازی ها، این فروشگاه های بزرگ سازی ها به قوت خودشون دارن پیش میرن. به لحاظ شهری اینها مضرات شهر هستن یا فواید شهر هستن و چه راهکاری رو شما ارائه میفرمایید برای اینکه ساماندهی بشه این اتفاقات؟
ببین، جوامع شهری اصلا اجتماعات بشری در یک حالت پویایی درونی خودشون در واقع حرکت میکنن، یعنی ما ساختارهای شهریمون یک پویایی اجتماعی خودجوش داره که فراتر از نیازهای ما و فراتر از افعال برنامه شده ما هستن. یعنی عملا خود جامعه بس اون نیازمندیاش میاد در واقع پویایی خودشو پیدا میکنه. حالا اینی که در واقع یک فرایند شکل میگیره، اگه شما دقت کرده باشین، ما بعد از جنگ از دهه مثلا اواخر 60 و اوایل 70 یک نهضت در واقع پاساژ سازی در ایران راه افتاد و با فروش تراکم این دقیقاً دامن زده شد، چون اون رانتی که در اقتصاد زمین وجود داشت و ما با ازایی که تولید میکرد در خیلی از جای مختلف پاساژهای مختلف زدن، خیلی از این پاساژها حتی بعدا متروکه شدن، حتی نتونستن در واقع کارکرد لازم رو داشته باشن، ولی در یک دوری اومد با استقبال عمومی روبرو شد و در نتونست به اون کارکرد اساس خودش بپردازه. ولی وقتی شما مقایسه کنید مثلا با بازار قدیم، بازار قدیم با یک هستی تجاری شکل گرفته، این هستی تجاری بسیار رشد جمعیت، رشد در واقع شهر، هی رشد کرده، بزرگ شده، بزرگ شده، به همون اساس کارکردهای مختلفی رو به دست آورده. و حتی ما داریم در دهه 40 شمسی خیلی از مراکز تجاری سنتی ما دفاتر فروششون به خارج از محدوده بازار کشیده شد، یعنی اومدن در نقاط مختلف شهر مستقر شدن دفاتر تجاری که کالا
دفاتر بازرگانی زدن.
اون ویژگی به اون صورت هست، ولی نمیشه بگیم آقا مثلا الان اینو بگیم کاملا مقایسه کنیم، یه قیاس ملفارقه، چون بازار یک نهاد در واقع اقتصادی بسیار قوی است. به قول ویلدورانت میگه شهرهایی که دلایل رشدشون مؤلف تجاری است و این مؤلف تجاری در بازار تجلی پیدا میکنه و ما در دنیا دیدیم، حتی شما الان تو آمریکا، تو بسیار از کشورهای اروپایی خیلی از این مراکز خرید جدیدن که در واقع استقبال میشن، مردم میرن دیگه، اون بازار به معنی سنتش رو کمتر داره، از بین رفته.
کما اینکه آقای دکتر الان ما بازار موبایل، بازار لپتاپ و کامپیوتر رو در بازارهای سنتی،
بازارهای تخصصی هم دیگه، مثلا بازار موبایل بازار تخصصی، بسیار از بازار، یعنی دیگه اون بازار
در اون بافت قدیمی هم نیست.
بافت قدیم ما به صورت مثلا راسته ها رو داریم، ما مثلا راسته زرگرا، مثلا اونم یه جوری تخصصی داره ولی به صورت سنتی. اینجا در قالب ورود کالاهای جدید به عرصه در واقع جامعه و اقتصادی و این بازار دیگه تو اون بازار قدیم نتونسته جا پیدا کنه، میاد در مراکز دقیقا شهری در جای مختلف مکانیابی میشن و شکل میگیرن.
آقای دکتر لطیفی، به نظر حضرت عالی این آیا خوبه که ما بازارهای جدید رو که مطابق با سلایق و احتیاجات مدرن انسانهای امروزی است، مثل موبایل، مثل کامپیوتر، خارج از اون هسته مرکزی بازارهای قدیمی روش بدین؟
بر اساس نیازهای جامعه است. این جامعه وقتی نیازی داره، این نیاز کم کم شکل بگیره. ما نمیتونیم جور نیاز جامعه رو بگیریم.
حتی اگه به شکل جغرافیاییش،
بله، ببین الان مثلا شما توی بسیار از شهرها، تو استانبول، تو کلاس شهر میرین، ببینید مراکز در واقع مثلا اغذیه فروشی ها در کنار پیاده رو صندلی های چیدن و شهرداری هم بهشون اجازه داده. یک نوع فضای شهری است که در واقع دارن یک نوع فعالیت های در واقع خدماتی رو ارائه میدن، یک فعالیت تجاری هم هست، هم داره تولید پول میکنه، هم رونق ایجاد میکنه، هم در واقع میتونه پویه شهری رو افزون بکنه. ما متاسفانه تو این زمینه هنوز تو ایران خیلی ابتدای راه هستیم، کارانچایی نکردیم، یعنی نیومدیم حتی پیاده راه مناسبی داشته باشیم، مغازه بیتونه از اون پیاده راه در قالب مثلا فضاهای فراغتی و فضاهای در واقع تفریح اجتماعی استفاده کنن. حتی تو بسیار از مراکز خرید هم میریم، مراکز خرید ما کمتر مکسوش صورت میگیره، بیشتر مراکز حرکته. حتی خرید هم میکنیم حرکت، حتی میریم تو یه مغازه میخوایم مثلا رستورانی میخوایم غذا بخوریم، تعجیلی داریم برای خوردن که متاسفانه این فرهنگ تعجیل رو ما تو خیلی اجزا در ایران داریم. تو رانندگی اونها کنیم مثلا میخوایم بریم شمال با سرعت خیلی بالا میریم که به اون مقصد برسیم، اونجا میگیریم میخوابیم. خود زیبایی جاده رو استفاده کنیم، یعنی یه مقدار زیادی ما یک نظام چند وجهی تو بعد آموزشی تربیتی ما داشته باشیم که از لحظات زندگی اون به عنوان مثلا یک سرمایه الهی استفاده بکنیم و بر اساس اون ویژگی بتونیم گام‌های اساسی رو برداریم.
جناب دکتر لطیفی یک سوالی دارم. این پیاده راهی رو که شما مطرح فرمودید و بازارهایی رو که در این پیاده راه‌ها شکل میگیره یا اون بازارهای شبانه، حالا در قالب دست فروشی هست، در قالب دکه‌های کوچک هست و خب سرباز هم هست، اینها در ایران تازه دارن شکل میگیرن. نمونه شو در خیابان سیه تیر داریم، قبلا در کوچه بلند بعضن داشتیم. خیلی هاش رو هم شهرداری باهاشون مخالف هست چون سد معبر میکنن. اصلا تو بافت شهریمون تعبیه شده که ما در پیاده راهامون یک همچین بازارهایی داشته باشیم؟ خوبه داشته باشیم یا نه؟
اما ما توی حوزه شهرسازیمون مسائل زیادی داریم و خیلی از این مسائل دقیقاً میتونه با یک عقلانیت و با یک تعامل کاهش پیدا کنه. ببینید تو بسیاری از شهرهای دنیا دستفروش‌ها جزی از ارکان اقتصاد شهری هست، یعنی ارکان بخش غیر رسمی اقتصاد شهری هست. چه اشکالی داره؟ یعنی وقتی که جامعه‌ای که مثلا محدودیت داره در ایجاد اشتغال و سرمایه لازم در اختیار گروه‌های بیکارش نیست، اینا بتونن دقیقاً با یک ویژگی مثلا برنامه‌ریزی شده در حوزه‌های مختلف شهری حضور داشته باشن و خدمات رو ارائه بدن و میتونه رونق بخش باشه تو اون فضای شهری.
درست.
یعنی گستردگی و تعامل
شما موافق هستید؟
بله کاملا. شما همین خیابون سیتیر که مثال زدین، شما اونجا یه بعد از اون تشریف ببرید ببین چقدر اشتغال ایجاد شده و خیابونی که در واقع متروک بوده، مرده بوده، ما بافته تاریخیمون بعد از رو متروکه، این دهه رها شده است، اون بافت زنده میشه. چون بسیاری از کشورها بافتای تاریخی عرشه خیلی بالایی دارن و حتی قیمت زمین توشون خیلی بالاتر. تو ایران برعکسه، ما میتوانیم از مراکز شهری خیلی فعال کنیم، پویا کنیم اینا و صورت خوشی هم نداره. ما توی جامعه که دقیقاً جامعه ارزشی از جامعه در واقع اخلاقی از جامعه که دقیقاً نسبت به حقوق شهروندان مسئولیت داریم، ما برخورد بعضی وقتا ناهنجاری مثلا با دستفروشامون داشته باشیم، با این گروه های اجتماعیشون میتونه ساماندهی بشن. دوست. یعنی میتونن با یه خرد ابزاری ساماندهی بشن، هم برای شهرداری جده درآمد بکنن، هم برای در واقع خودمون افراد جده درآمد بکنه، هم پویای اجتماعی در شهر رو روش بده.
آیا طور این منافات داره با اون بازارهای روز؟
بازار روز فرق میکنه. ما مثل بازار محلی داریم، مثلا تو شهرهای شمال خیلی زیادن، شنبه بازار، دوشنبه بازار، سه شنبه بازار، که افراد میان یک کالای از خوراکی گرفته تا البسینه اونجا عرضه میکنن با یه قیمتای خیلی پایین، مردم میان نیازشون رو برطرف میکنن. مثلا ما بازار روز داریم، اینه مثلا مراکز خرید تربار که زیر نظر شهرداری هستن ایجاد شده و خیلی هم با استقبال خوب مردم رو بروز، مردم میان مثلا کالای مثلا مصرفشون اونجا تهیه میکنن. یعنی با توجه به گروه های اجتماعی مختلفی که ما تو شهر داریم نیازهای مختلف داریم. مثلا شما میرین توی کافی شاپ توی شمال شهر، امکان یک چای مثلا به شما بدن 50,000 تومان، ولی مثلا شما همون چایشان توی قهوه خونه تو بازار سنتی تهران بخوری مثلا شاید 2,000 تومان بس بپردازی.
درست.
خب اون مکان با این مکان دقیقاً یه کار دارن عرضه میکنن، ولی اون ویژگی مکانشون یه ارزش اقتصادی خاصی رو برشون ایجاد کرده و اون کسی هم که میره استفاده میکنه طبیعتاً انتخاب کرده دیگه.
درست. بسیار بسیار سپاسگزارم. با شما همراه هستیم شنوندگان خوب قیصریه، لطفاً با ما در ارتباط باشید با سامانه پیامکی 30036 37. نظرات، پیشنهادها و انتقادات خودتون رو با ما در میان بگذارید. به گزارشی که همکارم زحمتش رو کشیدن گوش خواهیم داد.
شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد سلام عرض می‌کنم خدمتتون. من مهدخت نعمت‌زاده هستم، شما شنونده قیصریه رادیو اقتصاد هستید. وقتی من دارم میرم در دل بازار، اون هم بازاری که فقط قسمت تربار و اقلام ضروری باز هست و همچنان به خاطر رعایت پروتکل‌های بهداشتی و اعمال محدودیت‌های کرونایی، بازار اصلی تعطیل هست. امروز می‌خوام از تقابل سنت و مدرنیته در خرید کردن‌های مردم جویا بشین. همراه من باشید. از آدم‌ها خرید کردن از مغازه‌هایی که ویترین‌های مدرن دارن، خیلی لوکس طراحی شدن، چیدمانشون به روستر هست و هر چیزی مرتب سر جای خودش جذاب‌تر هست. و برای خیلی از آدم‌های دیگه خرید کردن از بافت قدیمی، مغازه‌های سنتی و مغازه‌هایی که شاید یاد قدیم بندازنشون جذاب‌تر هست. سلام عرض می‌کنم خدمت شما سرکار خانم.
عزیزم، روزتون بخیر.
متشکرم. قسمتی که ما الان هستیم در بازار تره بار، سال‌های